بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. پیامی به همه قصابان و سلاخان حیوانات. ابتدا قصاب رو تعریف میکنیم. قصاب همان جزار یا سلاخ است. سلاخ به کسی میگن که پوست حیوانا رو میکنه، خونشون رو میریزه و بدنشون رو قطعه قطعه و تیکه تیکه میکنه. داریم القصاب الجزار. حضرت امام رحمت الله علیه می فرمایند منظور از قصاب و قصابی صرفاً گوشت فروشی ها نیستند، بلکه کسی که شغلش ذبح و کشتار حیوانات هست رو هم شامل میشه. یعنی در یک کلمه منظور از قصاب کسیه که خون حیوانا رو میریزه و قطعات بدن اونها رو به قطعات کوچکتر تقسیم میکنه تا به نظر خودش آماده میشه برای پختن و خوردن. بنابراین بحث ما شامل قصابی ها به معنای اصطلاحی امروز، یعنی مراکزی که فروش گوشت هستند و این بدن حیوان ها رو قطعه قطعه می کنند، تیکه تیکه می کنند، به تناسب درخواست مشتریانشون به اونها می دن، اونها رو شامل میشه. کسانی که در رستوران ها و مراکز پخت غذا و حتی در خونه ها این گوشت ها رو قطعه قطعه می کنند، شامل اونها هم میشه. شامل کسانی که حیوان ها رو می کشن هم و سرشون رو میبرن شامل اونها هم میشه و همه این مجموعه رو شامل میشود. بنابراین بحثمون در رابطه با قصابی است، قصابی حیوانات. در اصطلاح عرف دینی امروزمون گفته میشه قصابی شغل مکروهیه، یعنی ناپسنده، ناخوشاینده، ناگواره و از نظر فقه اسلام عملیه که ترکش مطلوبه، خوب اونو انجام ندن. اما این نکته رو ما بگیم، ما احادیث و روایات قرب فرائض داریم و روایات قرب نوافل. یعنی اگر کسی میخواهد به کمال برسه، به مقام انسانی برسه که خلیفت الله برش صدق بکنه، قطعا نباید کار قصابی و کشتن حیوانات و قطعه قطعه کردن اجزای بدن اونها بپردازد. بنابراین پس این که گفتن مکروه، نه یعنی خب کل مکروه جایز یا لا مسئله نیست، نه، مکروه یعنی احادیث قرب نوافل به ما میگن اگر میخواید به سعادت برسین، اگر میخواید به کمال برسین، اگر میخواید به خدا نزدیک بشین، باید مکروهات رو ترک کنین. این اولا. ثانیا متاسفانه ما در روایاتمون نهی از عمل داریم، یعنی دستوراتی اومده این کار رو نکن، ربا نخور، غیبت نکن، تهمت نزن، قصابی نکن. حالا اینجا اومدن فقهای ما یک برنامه چیدن، برخی رو با توجه به شرایط و قرائن گفتن از این نهی حرمت استفاده میشه، نسبت به برخی گفتن کراهت استفاده میشه. مثل این که اوامر، برخی از اون اوامر گفتن وجوب استفاده میشه، برخی رو استحباب استفاده میشه. والله هر دو امرن، شارع امر کرده، قرآن و روایات امر کردن، ولی بزرگان اومدن یه تقسیم بندی کردن، گفتن از برخی از اینها وجوب فهمیده میشه، الزام فهمیده میشه، لذا و از برخی هم استحباب. در نهی هم برخی گفتن تحریمه، حرمت فهمیده میشه و برخی هم کراهت. ولی ما باید بدونیم اگر هم گفتی میشه مکروه، اون چیزیست که نه کرده شریعت و دین و قرآن از اون. در ارتباط با قصابی داریم و عمل قصاب فإنه یذبح حتی تذهب الرحم من قلبه. قصاب کسیه که میاد حیوانا رو قطع قطع میکنه، میکشه اونها رو تا جایی که مهربونی که مرگ به اصطلاح الرحمن علی العرش استوا، مهربونی که عالم بر اساس او میگرده و بنیان گذاشته شده و از خدای مهربونه، بسم الله الرحمن الرحیم و رحمت روح دین هست، این مهربونی از قلب و روح قصاب میره. خب چجوری میشه آدم حاضر بشه بره شغلی رو، این همه شغلهای عالم، بره شغلی رو انتخاب کنه که نتیجهش این باشه که قلب قصی پیدا بکنه، مهربونی از قلبش بره، ارتباطش با خدا قطع بشه یا بی نهایت کمرنگ بشه. از طرفی حتی گوشخوری هم روایت داریم که کسی که 40 روز گوش بخوره قسا قلبو، اصلا قلبش قسی میشه، اصلا نمیتونه حقایق رو بفهمه و حقایق رو بگیره. بنابراین پس بنا اگر گفته شده مکروه، مراد این نیست که اگرم خواستید میتونید انجام بدید. شخصی میاد از امام صادق میپرسه که خدا من پسری داده، دوست دارم پسرم رو بفرستن برای کار، به چه کاری بفرستم؟ حضرت میفرمان مواظب باش او رو تسلیم قصاب نکنی، به مغازه قصابی نفرستی. ولا تسلمه جزارن فان الجزار تسلب منه الرحمه، جزار و قصاب رحمت از او سلب شده. قصابان عزیزمون، مغازه های قصابی، اینایی که شغل قصابی رو انتخاب کردن، بدانن که دورور اونها رحمت چه در دنیا چه در آخرت نمیاد. این شغل شغلی نیست که یک انسان عاقل هوشمند متدین به ویژه بعد از آگاهی، قبل از شاد قبلا نمیدونسته و بالاخره قصابی روی که از شغلها میدونسته، اما وقتی متوجه شد دیگه این کار رو باید بذاره کنار. مطلب سوم اینه که حیوانها شعور دارند، حیوانها احساس دارند، حیوانها عاطفه دارند. ما در سوره انعام آیه 38 میخونیم، قرآن کریم میفرماد و ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالکم ثم الی ربهم یحشرون. بدانید هیچ جنبنده‌ای در زمین، هیچ پرنده‌ای در آسمان پرواز نمی‌کنه مگر اینکه اونها جمعیت‌هایی هستند، امت‌هایی هستند مثل شما که اینها احساس دارن، البته از شما کمتر. اینو در جای دیگه داریم، انسان برتری پیدا کرده، اونم برتری بر کثیر. برخی میگن انسان اشرف مخلوقات، این غلطه. قرآن میگه و فضلناهم علی کثیر، بله بر خیلی ها انسان برتری داده شده، از جمله بر حیوانات. اما انسان احساس داره، عواطف داره، شعور داره، حیوانام دارن ولی درجات کمتر. حتی این آیه قرآن تصریح میکنه ثم الی ربهم یحشرون، حیوانا به سوی پروردگار خودشون محشور میشن. بنابراین اونا حشر هم دارن، یعنی میان در برابر دادگاه عدل الهی، اگر به اونها ظلم شده باشه حقشون گرفته میشه، اگر حیوان هم ظلمی کرده باشن باید به اندازه خودشون پاسخگو باشن. نکته بعدی اینه که برخی خیال میکنن انسان، همین ادامه همین بحث قبلیمونم، این که انسان یه تافته جدا بافته است، ولی اینکه قرآن میگه ما 3 نوع حیوان داریم. والله خلق کل دابت من ما، خدا هر جنبندهی رو از آب خلق کرده، فمن هم من یمشی علا بطنه، بعضی از این جنبنده ها رو شکمشون را میرن که ما میگیم خزندگان، و من هم من یمشی علا رجلین، بعضی رو 2 پا را میرن که آدمان، و برخی از حیوانات و منهم من یمشی علی اربع، بعضی هم چارپان رو چارپا را میرن. بنابراین انسان در بدو خلقتش و در زندگی خودش اینطوری نیست که همین اول وارد به اصطلاح مراحل انسانی میشه. ما عرض کردیم قرآن کریم میفرماید که موقعی که انسان به مقام انسانی رسید ملائکت الله بر او تعظیم میکنند، در حالی که وقتی از شکم مادر بیرون میاد و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. بنابراین در یه نگاه قرآنی میتونیم بگیم اکثریت انسانهای کره زمین اینا حیوانهایی هستن که دو پا دارن. توهین هم نیست، حیوان چون بد نیست، حیوان از کریم هوشمند، احساس داره، عواطف داره، انسان ها بالاتر. حیوان ناطق گفته میشه، حیوان متفکر گفته میشه. خب اگر تفکر نداشته باشه که از سایر حیوان ها هم پستر میشه. اما این که به مقام انسانی برسه، اون تلاش میخواد، عمری زحمت کشیدن میخواد تا برسه به مقام خلافت الهی، چشمش به حقایق باز بشه. بنابراین ما باید بدونیم رابطمون با سایر موجودات و به ویژه حیوانات رابطه من و آن شیء نیست، بلکه رابطه من و توی رابطه دو موجود حاضر دارای احساس، دارای عواطف و دارای شعور و دارای مثلا درد و احساس میکنه، رنج و احساس میکنه، شادی رو احساس میکنه. ما باید بدونیم با این حیوانا فکر نگاه غربیه که غرب فرهنگیه که حیوانا رو از ارسطو گرفته تا کانت و دکارت حیوانا رو شیء میدونن، یعنی مثل یک تیکه سنگ، مثل یک تیکه چوب، ولی اینکه نه، حیوانا احساس دارن، عاطفه دارن. و تو حیوانا مثلا ما میایم به سگ که حالا در فرهنگ ما به ادله گوناگون به سگ بدترین فحشامون، بدترین توهینهامون، بدترین انزجارهامون با واژه سگ و به سگ به اصطلاح از این واژه استفاده میشه. خب ما میبینیم سگ رو علی علیه السلام میفرماید اولا سگ اصحاب کهف میشه، ثانیاً سگ علی علیه السلام میفرماید 10 ویژگی داره که هر ویژگی باعث میشه که یه انسانی بهشتی بشه. شب زنده داریش، قانع بودن، وفای سگ و امثال اینها. و علاوه بر حد اکثر گفته شده در فرهنگ دینی ما که سگ نجسه، که حالا ما در جای خودش اثبات کردیم که چنین چیزی هم نیست، ولی بر فرض سگ نجس باشه، ما خیال نکنیم که ما خیلی پاکیم. نجس به معنی شرعیش اینه که یعنی از نظر فقهی اگر دست شما تر باشه به یه چیز نجسی بخوره، با دستتون آب بکشید، برای که این دستتون خوردن اون ذرات میاد سراغ ذرات اون شیء نجس، میاد سراغ دست شما و بعد شما استفاده میکنید و خوب نیست، لذا باید برید دستتون بشویید. خب با همین نگاه ما نگاه میکنیم نطفه ما که ما میخواییم انسان بشیم، نطفه انسان نجسه، خون انسان که مایه حیات انسان است نجسه، ادرار انسان نجسه، مدفوع انسان نجسه. انسان اگر بمیره دست بهش بزنن حتما باید برن بشوین و علاوه باید غسل کنن، غسل مس میت. خود انسان اگر بخواد کسی بمیره بخواد تو زمین دفنش کنن، مادر زمین موقعی اونو میپذیره که غسل داده بشه، نمیشه همینطوری فردی رو دفن کرد، باید غسلش بدن، پاکش کنن. بنابراین پس ما هم اینطوری نیست که ما یک پاک و طاهر مطلق هستیم و این حیوانا و این سگ مثلا نجسه، نه اینطوری نیست. پس نگاهمون رو حتی به سگ باید عوض کنیم، اینا موجوداتی است که خدا آفریده و به تعبیر امام رحمت الله علیه کل موجود مرحوم، هر موجودی مورد رحمته. خب حالا ما میایم سراغ این گوسفندای زیبا، این آهوهای زیبا، این گاوای به این قشنگی، نگاهی به چشماشون بکنیم، واقعا این آیا این شغلیه که ما انتخاب کردیم؟ که ما چاقو رو ورداریم، دست با دستگاه‌های گوناگون ورداریم، سر اینها رو قطع کنیم، گردن اینها رو بزنیم، خون اینها رو بریزیم که ما میخوایم مثلا گوشت بخوریم؟ با این همه آیه و روایاتی که ما داریم که خدا غذای انسان رو در مادر طبیعت به صورت طبیعی، غذایی که غذاست برای ما، به ما میده، از طرفی هم ما میدونیم حتی حیوانا، تعبیر قرآن اینه که علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. از منظر قرآن همه حیوانها، همه موجودات تسبیح خدا میکنن. چگونه ما بیایم اینایی که تسبیح خدا میکنن همینطوری برای لذت بردنمون؟ بله، در جاش گفتیم که اگر ضرورت باشه اشکال نداره، گوشخوری در صورت ضرورت و به قدر ضرورت اجازه داده شده. قرآن میفرماد که در جریان حضرت ابراهیم میفرماد و فدیناه به ذبح عظیم، یعنی وقتی بنا شد ابراهیم اسماعیل رو قربونی کنه، اگر بنا شد اسماعیل قربونی بشه گوسفند، تازه اونجا برفرض یه روایتی داریم که یه قوچی از بهش آوردن و فدای حضرت اسماعیل شد، برفرض اون درست باشه، قرآن میگه و فدیناه به ذبح عظیم، ما این گوسفند رو که ذبح عظیم هست، مذبوح عظیم هست، فدای اسماعیل کردیم. ما میگیم هر جایی که بنا شد انسانی بمیرد یا حیوانی، حیوان فدای انسان. اما ما حیوان رو سر ببریم که شغلمون اینه سود ببریم، بعد گوشتش رو بخوریم، لذت ببریم، به حسب ظاهر اونم لذت آنی، این دیگه مورد قبول نیست و باید بهش حتما توجه کنیم. از سوی هم ما میبینیم که روایات ما به شدت، که ششمین نکته است، از خونریزی به نحو مطلق نهی کردن. علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر که نامه 53 نهج البلاغه است، میفرماید که ایاک و دما و سفکها به غیر حلها، دور باش، دور باش. ایاک اسم فعل امر به معنی احذر، برحذر باش، هیچگاه این کارو نکن، از دما، از ریختن خون و سفکها و ریختن خونها بدون حلیت. بله، یه موقعی انسانی اومده یه انسان دیگه رو کشته و اولیاء دم میتونن، تازه همون جا هم از اونا خواستش فمن افی من اخیه، آنانی که افکنن از داعت قاتل رو داداش میخونه. بله، یه موقعی است که آدمی رو کشته، اینجا خدا گفته که اینو باید بکشیم، یعنی وقتی اولیاء دم قصاص رو میخوان اینجا حلال کشتن این آدم. یا حیوانی هار شده و داره ما رو از بین میبره، اگر ما او رو از اقتل الموزی قبل ان یوزی، ما میدونیم که اگر ما او رو نکشیم او ما رو میکشه، اگر ما اونو نزنیم او ما رو میدره، در چنین جایی که حلال. و در غیر این صورت میفرماد ایا، مطلق میفرماد ایاک و دما و سفکها به غیر حلها، فانه لیس شیء ادنا لنقمت ولا اعظم لتبعت ولا احرا بزوال نعمت و انقطاع مدت من سفک دما. هیچ چیزی شما نمیبینید نزدیکتر به بلا، نزدیکتر به اصطلاح جزای سخت الهی و سزاوارتر به از بین رفتن نعمتها و از بین رفتن عمر و از بین رفتن انسان، هیچ چیز رو نمیبینید که بیشترین تأثیر رو داشته باشه مثل ریختن خون به غیر حق. بدون حق خونی رو بریزیم، نگفتم خون انسانی، به نحو مطلق بوده من سفک دما، از دما مطلقه، به غیر حق. فقط بله یه جای حقه، ضرورته، اونجا اشکال نداره، اما در غیر اون نباید. والله سبحانه مبتدع بالحکم بین العباد فی ما تصافکو من الدماء، خدای بزرگ آغاز کننده است به حکم بین بندگان خودش در جایی که خون ریخته. یعنی اولین چیزی که در قیامت حسابرسی میشه اونایی که آلت قتاله رو برداشتن و خونی ریختن، چه خون انسانی که مهمتره 100% و چه خون حیوانی رو بی جهت ریختن. فلا تقوین سلطانه که به سفک دم حرام، توانایی خودت رو به ریختن خون حرام تقویت نکن. در خطبه دیگر علی علیه السلام می فرماد که الا و ان لکل دم فائرا و لکل حق طالبا. بدانید سور به قول منطقیان سور کل آورده، یعنی هر حیوان، هر خونی. بدانید برای هر خونی که ریخته شده یک انتقام گیرنده است. یعنی یه روزی آقای قصاب وقتی چاقو رو برمیداری، این قلب حیوان رو، دست حیوان رو، پای حیوان رو، خانمی که تو آشپزخونه داری این گوشت ها رو تیکه تیکه میکنی، آقایی که تو رستوران داری این بدن حیوان ها رو قطعه قطعه میکنی، بدان آن کسی که میای حیوان رو ذبح میکنی، میکشی و توجیه شرعی هم برای خودت داری، بدان الا و ان لکل دم ثائرا، هر خونی یه منتقم داره، هر حقی یک طالب داره. قرآن کریم هم میفرماید من قتل نفسن به غیر نفسن، هر کسی که انسان موجودی رو، نفس یعنی نفس سائله داره و روح داره و شعور داره، همین حیوان زنده است، هر کسی که نفسی رو بدون نفس، یعنی یه دفعه او کشته، خب شما در مقابل میکشید، قصاص میکنید، که اولا من قتل نفسن به غیر نفسن هم شامل حیوانات میشه، علاوه او فساد فی الارض که قطعا شامل حیوانات، کشتن حیوانات میشه، فساد کردن در زمین بدونه، مثل این که انسانیت رو کشته و بدون ظلم پاسخ میده. در روایت داریم که وقتی میخواد دعاتون مستجاب بشه بگید اللهم اینی اون شده که به دم المظلوم سلاسن، خدای تو رو قسمت میدیم به خون به ناحق ریخته شده، که البته اوج خون به ناحق ریخته شده خون اولیاء الهیه، خون انسانهای مؤمنه، خون انسانهاست و بعد هم خون حیوانات رو هم، چون دم مظلوم داره نداره، قید دم انسان مظلوم نداره، به دم مظلوم، به دم مظلوم. کتاب من لا یحضره الفقید جلد یک باب سجده شکر، که در سجده شکر نبیدیم مولای موحدان علی علیه السلام می فرماد یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. نکنه کاری رو انجام بدیم، شغلی داشته باشیم که تو اون ظلم باشه. روایت داریم از ظلم فی دنیا بوار و فی الاخرت دمار، ظلم در دنیا خرابی رو میاره و در آخرت نابودی و هلاکت رو میاره. از ظلم یزول القدم یزل القدم و یسلب النعم و یهلک الامم، ظلم انسانها رو میلغزاند، نعمتها رو سلب میکند و جمعیتها رو هلاک میکنه. خب ما در فرهنگمون هم هست که در مواردی میتونیم ذبح بکنیم. کجا میتونیم ذبح بکنیم؟ قرآن که و میتونیم گوشتم بخوریم در صورت ضرورت، که حتی روایت هم داریم برای معالجه. بله برای معالجه در صورت ضرورت و نیاز خاص ما میتونیم از گوشت، از حیوانا رو بکشیم و از گوشتون استفاده کنیم. اما این در صورتی است که قرآن بارها تأکید میکنه به شیوه های گوناگون ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، نخورید از اون چیزایی که اسم خدا بر او برده نشده، که این فسقه، این نابود شدن شماست. خب یذکر اسم الله یه دفعه فکر میکنیم که در متأسفانه در فرهنگ ما اینطوریه که اگر شما یه حیوانی رو میخواید مثلا ذبح کنید بکشید، این کلمه بسم الله الرحمن الرحیم بگید. آیا این کلمه نقش داره؟ یا معنای این آیه بالاتر از این حرف هاست؟ آیه میگه شما در صورتی میتونید یه حیوانی رو ذبح کنید که در هندسه رحمانیت خدا باشه. آری در هندسه رحمانیت خدا اینه که اگر بناست بچه من از گرسنگی بمیره، این گوسفند من چون موجودیست در سطح پایین تر از انسان و استعدادهای انسانی، این حیوان میتونه فدای فرزند من بشه. اما این که من این حیوان رو سر ببرم که کباب درست کنم، بوی کباب به شامه من بیاد و کیف کنم که من دارم گوشت میخورم، این مقبول نیست. و اینو میدونیم که قرآن کریم، هشتمین مسئله این که قرآن کریم میفرماد حیوانا هشت دارن و شکایت خواهند کرد. و از الوحوش و حشرت، حیوانات وحشی محشور میشن. اینا میان در درگاه خدا. برای چی میان؟ علامه طباطبایی میفرماد اون چی که خداوند انعام و انتقام رو در آیات زیادی وصف احسان و ظلم کرده. یعنی هر جا احسان خدا باید پاداش بده، هر جا ظلم خدا باید سزاشو بده و عذاب کنه طرف رو. خب همین مسئله که در انسان بین انسان ها هست در بین حیوانات هم هست. هم خوبی کردن و احسان در میان حیوانات هست، هم ظلم در میان حیوانات. بنابراین پس اونا محشور میشن و میتونن در محضر خدا و حتما این کار رو خواهند کرد. اون وقت آقای قصاب که الحمدلله خانما نداریم، حالا بعضی جاها بعضی گوشه کنارها بعضی از خانما هم مثلا میخوان که این کار رو داشته باشن، ولی خب حالا آقایون به آقای قصاب در درگاه خدا این حیوان مظلوم میسته، میگه تو رو به چه مجوزی رگهای گردنم رو بریدی؟ به چه مجوزی منو کشتی؟ هر کس که دلی دارد یک مور نیازارد، زیران مور هم از دلبر دارد اثری بر دل. مگر خدا اینو خلق نکرده؟ و هزاران هزار فایده که این حیوان به انسان میتونه برسونه غیر از این که ما اونو بکشیم و بخوریم. چرا از حیوان درست استفاده نکنیم؟ حتی چرا این همه حیوانا رو در تولید بدترین ظلم ها رو بکنیم که ما میخواییم حیوان به اصطلاح تولید گوشت رو زیاد بکنیم؟ اینا همه پاسخ داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. لذا آقایانی که در قصابی ها قصابی میکنن، در مراکز حیوانا رو میکشن، ذبح میکنن، میکشن اونها رو، در خانمایی که در خانه ها گوشت ها رو قطعه قطعه و تیکی تیکی میکنن، کسانی که در رستوران ها حیوان ها رو، مرغ ها رو، نمیدونم گوشت ها رو بالاخره میارن و چرخ گوشت میکنن و تیکه تیکه میکنن، اینا بدانن این شغلشون حداقل کف قضیه اینه که شغلی است ناپسند، که دیگه این مورد اتفاق همه بزرگان عرفان و ادیان و انسانهای وارسته عالم هست. ولی ما از این آیات و از این روایت برداشتم اینه که خیلی شغل بدی است و یک انسان عاقل هوشمند بعد از اینکه آگاه شد به تبعات این به اصطلاح گوشخوری های افراطی و کشتن حیوانات که بارها عرض کردیم، این انسان دوپای امروز 60 میلیارد، واقعا این عدد خیلی عجیبه، در سال، در یک سال یعنی 365 روز 60 میلیارد حیوان رو سر میبره که کیف بکنه. اون وقت سونامی سرطان و امروز کرونا به سراغش میاد. 60 میلیارد، 1 تریلیون آبزیان رو میگیره که نصف اونا رو خوراک دام میکنه، که همه بزرگان ما گفتن اونجایی هم که گوشخوری در صورت ضرورت هم جایزه، اونجاییست که حیوانی مستقیم یعنی یک واسطه با طبیعت بخوره، دو واسطه که حیوان گوشخار دیگه اون گوشتش حرام قطعا. خب این 1 تریلیون نصفش رو خوراک حیوانایی میکنه که بازو حیوانا رو میدن به خورد آدم ها. خب وقتی اینو متوجه شد انسان میتونه، مسلمانی که دارند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را، اگر گردون به کام او نگردد به کام خیش گرداند زمین را. اگر من جای کسانی بودم که قصابی میکنن 100% منافع و همه چیزم رو برا بود و راحت بودم، قطعا این شغل رو ترک میکردم و قطعا چاقویی بر گلوی یک حیوان مظلوم نمیگذاشتم و قطعا جلو چشمم شب و روز تیکه تیکه کردن بدن حیوانات رو نمیپذیرفتم و حتی در خانه هم این کار رو اجازه نمیدادیم و خانم ها با اون که مظهر معشوقیت خدا هستن نباید اینقدر گوشخوری های افراطی رو در خونه ها و ببینید که اونا این زمین سازی رو میکنن و این گوشت‌ها رو میگیرن و تیکه تیکی میکنن. این قساوت قلب میاره، روح رو میمیرونه. و شما نگاه کنید به زندگی عارفان، به زندگی انبیا، به زندگی اولیا، که اینا هیچگاه این کار رو نمیکردن و به دور بودن، مگر در صورت ضرورت که خدا اجازه داده. امیدواریم کسانی که شغلشون قصابیه در این شغلشون تجدید نظر کنن، و اونهایی هم که به بالاخره دارن به نحوی زمینه رو آماده میکنن یا باعث میشن که قصابان قصابی بیشتری کنن، ذابحان ذبح بیشتری بکنن، انشالله این زمینه رو از قصابی ها و کسانی که خون حیوانات رو میریزن جلوشو بگیرن. و این نکته رو هم بگیم، وقتی بشر میاد خون این حیوان رو میریزه، قلبش قسی میشه، بعد جنایت هایی که متاسفانه میبینیم در عالم واقع میشه، اینا هم معلول اون قلب های قسی هست. و الا مولای عارفان علی علیه السلام میفرماد والله لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها الا ان اعسلا فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلت. به خدا اگر اقلیم های هفتگانه رو به علی بدن، همه عالم رو به علی بدن، بگن علی بیا یه پرکاهی رو، این متن نهج البلاغه علی علیه السلام است، بیا یه پرکاهی رو از دانه مورچه بگیر، این مورچه پرکاهی رو برداشته داره میبره به لونه خودش، تو بیا این پرکاه رو ظالمانه ازش بگیر. علی علیه السلام قسم میخوره که اگر هستی رو به من بدن، من یه پرکاهی رو از دهانه مورچه نمیگیرم. آیا مایی که ما انسانهایی که خودمون رو پیرو و اولیاء الهی میدونیم، پیرو و اهل بیت علیهم السلام میدونیم، آیا شغل قصابی هم شغلیه؟ یعنی انسان دیگه کاری پیدا نمیشه، دیگه راهی وجود نداره که ما ارتضاء کنیم که بریم قصابی بکنیم. خدایا تو رو به عظمتت قسم میدیم، به عظمت مولا علی قسمت میدیم، به ما توفیق فهم معارف قرآن و معارفی که اولیاء الهی آوردن و به ما ارائه دادن و عمل و توفیق عمل به آن عطا و عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.